آقا وقتی دارم که اونجا نشستم بیا اینجا رو فرش بکنم که
رو به رو هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا الأبدى کربلا علا میلین او میدون. فرمود وقتی که امیرالمومنین با مردم حرکت کردن، خروج کردن، خارج شدن به جهت جنگ طفلین، ظاهرن اونجوری که از روایات دیگه برمیاد، میرفتن رسیدن به یک میلی یا دو میلی کربلا، نزدیکی کربلا بودن که تقدم بین عیدی هم حضرت پیش روی اونها حتی طاف به مکان دور جایی رو پرسه زد، دور زد یه جایی رو حضرت تنکاش کرد، جستجو کرد که یقال لهل مقدفان، که مقدفان نام اونجا بود، نام اون مکان. فقال علیه السلام، حضرت امیر فرمود قتل فیها مئتا نبی و مئتا صدق کلهم شهدا. فرمود در این زمین 200 پیغمبر و 200 سبت پیغمبر کشته شدند که همه شهید بودند. سبت نوه دختری پیغمبر رو میگن، به نوه دختر میگن سبت، که گفت 200 پیامبر و 200 سبت پیغمبر در اینجا به شهادت رسیدن. و مناخ و رکابن و مسار و اشاقن. اینجا محل بارانداز اونها، محل افتادن اشاق به روی خاک. شهدا اون شهدایی که لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من بعدهم، شهدایی که نه پیشینیان از اونها سبقت میگیرند و نه آیندگان به آنها خواهند رسید. این روایت به چند صورت دیگر نیز مروی است که در اواخر مجلد اول تکمله منهاج البراءه نقل کرده ایم که منهاج البراءه کتابی در شرح نهج البلاغه، خیلی شرح دلنشینی بود، منتها ناقص مونده بود. این کتاب مال جناب خویی که حضرت آقا به سبک و سیاق خود اون جناب این شرح نهج البلاغه رو تکمیل کردن و به نام منهاج البراءه که اونجا خیلی مطالب ارزنده ای هم آوردن. حالا در مورد این حدیث که امیر مؤمنان به کربلا میرسه در مسیر، روایات زیادی داریم که انبیاء پیشین هم مسیرشون و گذرشون به کربلا افتاد، که اکثر انبیاء قضیه کربلا به اونها وحی میشد. در روایتی که حضرت نوح علیه السلام، حالا گذشته از اون وحیی که در گذشته به ایشون شده بود، کشتی وقتی حرکت میکرد به سرزمین کربلا رسید و متلاطم شد. حضرت نوح نگران شد که خدایا مگر گناهی از من سر زده، خطایی شده، من که اینجور در اضطراب افتادیم. وحی رسید که نه، اینجا سرزمین کرب و بلاست، با بلا و گرفتاری توأمه. که امیر مؤمنان هم فرمود اینجا 200 پیغمبر و 200 سفت پیغمبر قبلا شهید شده بودن و اینجا جاییه که پسر نوه سفت خاتم انبیا به شهادت میرسه. به خاطر این به اینجا رسیدی کشتی متلاطم شد. یا در روایت داریم که حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام وقتی سوار بر اسب به کربلا عبور کردند، اسب لغزید و حضرت ابراهیم زمین خورد و از سر مبارکشون یا پای مبارکشون خون جاری شد و حضرت ابراهیم عرض کرد خدایا مگر خطایی از من سر زده. چون یکی از چیزهایی که بلا به انسان میخوره، گرفتاری برای انسان پیش میاد، حتی کوچیک، مال خطایی که انسان از این سر میزنه، گناهی که انسان مرتکب میشه یا خطایی از این سر میزنه، به همون مقداری که تقرب داره به همون مقدار باید چوب بخوره تا پاک بشه. لذا در روایت داره اگر مصیبتی بهتون وارد شد ناراحت نشید، چون این پاک شدن گناهانتونه. حتی مصیبت کوچیک، یه سردرد، یه تب، حتی میگه پولتونو میشمرید، یه موقع میبینی پولت کمه ناراحت میشی، دوباره میشمری میبینی نه درسته، همون که ناراحت شدی به همون مقدار گناه میریزه. لذا از روایت میگه طرف گناه مرتکب میشه، میره پاش میخوره به یه سنگ و همین باعث میشه گناهش بخشیده بشه. لذا از مشکلات، از دردها، گرفتاریها، علی حاله، حضرت ابراهیم مناجات کرد، حق تعالی وحی کرد که اینجا سرزمین کربلا که فرزند تو در اینجا کشته میشه، ابا عبدالله الحسین. و قضیه کربلا وحی شد به حضرت ابراهیم و اینجا خون تو جاری شد به مشارکت ریخته شدن خون ابا عبدالله و قاتل او کسیه که اهل آسمان و زمین لعنتش میکنن و یزید قاتل اوست که حضرت ابراهیم لعنت کرد یزید رو. وقتی یزید رو لعنت کرد روایت داره اصل به زبان فصیح آمین گفت. حضرت ابراهیم متعجب شد، اصل به تکلم آمد که تو وقتی به روی من سوار می شدی من فخر می کردم که خلیل الرحمن به روی من سواره، الان که زمین خوردی خجالت کشیدم و فهمیدم که باعثش یزیده، باعث این امر یزید بود، لذا لعنتش کردم یزید. و حضرت ابراهیم به فرزندانش می آموخت که بر یزید لعنت کنن. و بعضی روایات دیگه داریم که اصلا در بنی اسرائیل برای ابا عبدالله مراسم عزاداری می گرفتن، همچنان که در تفسیر عیاشی که از تفاسیر معتبره داره که وقتی حضرت موسی با حضرت خضر علیه السلام برخورد کردن، داستانش در قرآن در سوره کهف اومده، وقتی به هم برخورد کردن حضرت خضر شروع کرد مصائبی رو که بر آل پیغمبر میگذره برای حضرت موسی تعریف کردن و هر دو با هم گریه میکردن. یعنی حضرت خضر روزه میخوند و حضرت موسی گریه میکرد. یا حضرت عیسی علی نبی ناب علیه و علیه السلام همینطور، حضرت زکریا علیه السلام که اصلا حضرت زکریا وقتی قضیه کربلا وحی شد بهش از خدا خواست که فرزندی بهش عنایت کنه که به مانند پسر پیغمبر به شهادت برسه، که در این داغ شریک باشه با رسول الله. لذا حق تعالی حضرت یحیی رو بهش عنایت کرد که حضرت یحیی درست مثل ابا عبدالله الحسین به شهادت رسید، یعنی سر مقدسش رو از بدن جدا کردن، که شباهت هایی که بین حضرت یحیی و امام حسین هست ما در محرم پارسال گفتیم، تقریبا فکر می‌کنم 12 شباهت بود بین ابا عبدالله الحسین و حضرت یحیی. علی حال که حضرت یحیی رو ذبح کردن، سرش رو بالای نیزه کردن، توی شهرها گردوندن، در تشت طلایی گذاشتن، پیش روی یک انسان حرامزاده زناکاری قرار دادن و درست سر یحیای پیامبر به شام برده شد، همون جوری که سر ابا عبدالله هم به شام برده شد. و شباهت‌های زیادی دارن حضرت یحیی، لذا خود ابا عبدالله در مسیر کربلا زیاد از حضرت یحیی یاد می کردن که می فرمودن برای پستی دنیا همین بس که سر یحیای پیغمبر هدیه برده شد برای یک انسان زناکار، که برای پستی دنیا همین بس. و امام سجاد هم باز در روایتی میگه برای پستی دنیا همین بس که با ارزشترین چیز که سر یحیای پیامبر بود برای پسترین فرد برده شد. لذا دنیا محلی نیست که خدا بخواد به کسی نعمت بده یا کسی رو عذاب کنه. رنج و درد دنیا عذاب خدا نیست و همینجور مال و ثروت دنیا نعمت خدا نیست. اصلا اینجا محل عذاب و محل نعمت نیست. علی حاله در خبر دیگه ای هست در مورد مسیر آقا امیرالمؤمنین به کربلا که ابن عباس روایت کرده این رو. میگه وقتی از جنگ صفین گویا بر میگشتیم به سرزمینی در کنار فرات یا دجله رسیدیم امیرالمومنین مکثی کردن، اشک در چشمانشون حلقه زد و فرمود ابن عباس اگر میدانستی اینجا کجاست اونجوری که من میدانم تا اشک نمیریختی از اینجا عبور نمیکردی. و بعد خودشون شروع کردن گریه کردن و ابن عباس و صحابی همه گریه کردن، گریه طولانی بدون این که بدونن چیه، فقط از گریه امیرالمومنین گریه میکردن. بعد حضرت آب خواستن، وضوعی ساختن، به نماز نمازی طولانی خواندن و بعد فرمودن مرا با آل ابی سفیان چه کار، مرا با آل حرب چه کار، خدا لعنت کنه اونها رو که اینا حزب شیطانن، یا ابا عبدالله صبر کن. بعد در این میان میگه حضرت رو خوابی رو بود، که البته اینجا تعبیر در روایات تعبیر به خواب شده که همون مکاشفه‌ایه که ما میگیم، حالا اونها قدیم تعبیر به خواب میکردن، که حضرت وقتی به خودش آمد گفت ابن عباس چیزی دیدم. رؤیا یعنی چیزی که انسان در غیر از این حالت طبیعی میبینه، حالا چه در خواب باشه چه در بیداری، رؤیایی دیدم، دیدم که مردانی سفید پوش، مردانی با پرچمهای سفید، شمشیرهایی از نور که حمایل کرده بودن در این مکان فرود آمدن و به گرد اینجا حلقه زدن و نخلهایی را می دیدم که شاخهای خودشون رو به زمین می زنن و اینجا دریایی از خون شد و پسرم حسین رو می دیدم که در این دریای خون شناوره و استغاثه می کنه و هیچ کس به فریادش نمی رسه. بعد مردان سفید پوشی رو دیدم که از آسمان فرود آمدن و حسین رو امر به صبر می کردن که صبر کن یا ابا عبدالله که بهشت مشتاق توست. و بعد به سوی من آمدن و من رو تسلیت گفتن در شهادت حسین و گفتن روز قیامت موجب مباهات تو خواهد شد. این خوابی بود که من دیدم. بعد فرمود ابن عباس بگرد این اطراف، یک مقدار پشگل آهو که زرد شده به رنگ زعفرانی در آمده، بگرد اینها رو پیدا کن، این اطراف باید باشه. ابن عباس میگه بلند شدم و شروع کردم اطراف پرسه زدن که ناگهان یک جایی مقداری پشگل آهو دیدم، که میدونید پشگل آهو یک بوی عطری میده، همجوری نافه آهو، نافه که بوی عطر داره، پشگل آهو هم بوی عطر میده. پشگل آهوی مقداری پیدا کردم که به رنگ زعفرانی همون جوری که امیرالمومنین فرموده بود در آمده بود. شتابان خدمت حضرتش آمدم و گفتم آقا مقداری از اونی که گفتی پیدا کردم. رفتیم به طرف اون پشگلها، حضرت دست مبارکش رو به اونها مالی، به اونها رو برداشت و بویید و گفت درسته خود همین هاست. بعد فرمود روزگاری عیسی مسیح با حواریونش از اینجا عبور می کردن. حضرت عیسی مقداری گله آهو در اینجا دید که چرا می کنن. حضرت مسیح نشست و گریه کرد و حواریون گریه کردن بدون اینکه بدانن مسیح بر چه چیز گریه میکنه. بعد وقتی جویا شدن فرمود اینجا محلیه که سبت خاتم انبیا به شهادت میرسه و این آهوان به من گفتن که ما به خاطر این تربت مقدس اینجا رو مأمن خودمون گرفته ایم و در این صحرا چرا میخونیم و به خاطر تربت پاکیزه ابا عبدالله که در این صحرا هستیم و گریه میکنیم بر او و اون پشگلهایی که اونها ریخته بودن حضرت مسیح آنها رو برداشت و بویید و دعا کرد که خدایا اینها رو نگه دار تا وقتی که پدر حسین مسیرش به اینجا بیفته و با دیدن این پشگلها تسلی خاطری باشه برای او. حضرت امیر فرمود به خدا قسم که من دروغ نمیگویم و به من دروغ گفته نشده است، این همون پشکلهاییه که زمان مسیح اون آهوان در این صحرا ریختن. بعد یک دون از اون پشکلها رو برداشت و در لباس خودش پیچید که قدیم آستینهای بلندی داشتن و توی آستینشون معمولا جیب داشتن، توی آستین ها جایی داشتن که چیزها رو در درون آستینشون میگذاشتن. بعد حضرت ابن عباس میگه ابن عباس اگر میخواهی یکی از این پشکل ها رو بردار و با خودت داشته باش، در آستین خودت داشته باش، هر وقت که این تبدیل به خون تازه شد بدون که پسرم حسین اینجا به شهادت رسیده و اینجا دفن شده. بعد گفت یا رب عیسی ابن مریم، ای خدای عیسی برکت رو از قاتلان حسین بگیر و از هر کسی که حسین رو تنها میگذاره و یاری نمی کنه. ابن عباس میگه من از اون پشکل ها برداشتم و در آستین خودم پیچیدم و این واقعه گذشت تا سال 61 هجری. وقتی صبح از خواب برخواستم دیدم آستینم خونالوده، آستین خودم رو دیدم که خون تازه در آستین من هست. یک مرتبه به یاد کلام امیرالمؤمنین افتادم، وحشت منو گرفت و سراسیمه از خانه بیرون زدم. دیدم که هوا اونقدر گرفته است که هیچ چیز دیده نمیشه. خورشید بیرون آمد در حالی که منکسف بود و به قدری نور خورشید سرخ بود که وقتی به روی دیوارهای شهر افتاده بود انگار دیوارها خونالود شده اند. بعد شعری رو شنیدم بدون اینکه کسی رو ببینم که معناش اینه که پسر پیامبر رو کشتن و اون رو مظلومانه به شهادت رسوندن و ما همگی گریه کردیم و بعد فهمیدیم که این شعر رو حضرت خضر علیه السلام سروده و گوینده او حضرت خضر. این یکی از روایاتی بود که در زمینه عبور امیرالمومنین از صفین اتفاق افتاد و ابن عباس روایت کرده. و باز دیگری حرثمت ابن مسلم که از شیعیان هم نبود، کوفی بود، چون اون موقع حالا شیعیان امیرالمومنین که حضرت رو خلیفه بلافصل رسول الله می دونستن جدا بودن از بقیه، اگرچه خیلی ها در رکاب امیرالمومنین بودن ولی شیعه امیرالمومنین نبودن در زمان خلافت امیرالمومنین. که این شخص از جمله همون هاست، میگه وقتی به صفین رسیدیم اونجا امیرالمومنان نماز خون، بعد دفت مالید به خاکی که اونجا بود و خاک رو برداشت و بویید و گفت آه از تو ای خاک که از تو کسانی برمیخیزند که یدخلون الجنة بغیر حساب، بدون حساب وارد بهشت میشن و مقداری پیرامون اون تربت زکیه مطلب میفرماد امیرالمومنین. ایشون میگه وقتی برگشتم کوفه همسرم از شیعیان امیرالمومنین بود و همسرم گفتم که در راه من به چنین چیزی برخورد کردم، علی علیه السلام چنین مطلبی گفت. همسرم گفت علی جز حق نمیگوید، اون چه علی گفته از حق است. میگه این قضیه گذشت تا زمان عبیدالله بن زیاد که لشکر میفرستاد به سوی کربلا. من هم میگه داخل لشکر بودم. وقتی به اون سرزمین رسیدم با دیدن اون نخلها و اون سرزمین یاد کلام امیرالمومنین افتادم، سریعا به شطورم سوار شدم و خدمت ابا عبدالله حسین رفتم و قضیه رو نقل کردم برای ایشون که آقا من چنین چیزی از پدرتون امیرالمومنین دیدم. حضرت فرمود که آیا با ما هستی یا بر علیه مایی؟ گفتم آقا من دختری دارم در کوفه، از عبیدالله میترسم، لذا نه بر علیه شما هستم و نه با شما هستم. فرمود پس سریعا از اینجا دور شو که صدای ما رو نشنوی و استغاثه ما رو به گوشت نرسه، که اگر کسی صدای فریاد خواهی ما به گوشش برسه و ما رو یاری نکنه، خداوند با صورت به آتش پرتابش میکنه. که میگه من به شطورم سوار شدم و سریعا مراجعت کردم به کوفه. حالا عرض کردیم که این روایتی که آقا جان نقل فرمودن روایت خیلی ریشه داری در مورد کربلا و زمین کربلا و اینکه دویست پیامبر اونجا به شهادت رسیدن و دویست سبت پیغمبر اونجا قبلا به شهادت رسیده و در مورد فلسفه زمین کربلا ما سالهای قبل در مورد اسرار کربلا، اسرار خود سرزمین کربلا که چه جور سرزمینی این سرزمین، که چگونه با کرب و بلا توأمه، که مطالبی رو عرض کردیم و اسراری رو از زمین کربلا گفتیم. من جمله روایتی بود از آقا امام صادق روحی فدا که فرمود اگر همه اهل زمین به کمک حسین می رفتن همه کشته می شدن. اگر همه اهل زمین به کمک ابا عبدالله می رفتن همه کشته می شدن. خب چرا این چه فلسفه‌ای داره؟ این زمین چه زمینیه؟ و این یاری خواستن ابا عبدالله برای زنده موندن نیست. این که فرمود آیا کسی هست من را یاری کند، انسان عاقل میبینه که 35,000 نفر لشکر یک طرف هست، ایشون که همه اصحابش هم به شهادت رسیده، خودش هم در حال شهادته، چگونه میگه کسی هست من را یاری کنه؟ حالا فوقش 10 نفرم بیان، مگه نجات پیدا میکنه ایشون؟ پس برای نجات جان خودش نمیگه کیه من را یاری کنه. قضیه یه چیز دیگر، یه فلسفه و سری داره. خود ابا عبدالله فرمود شب عاشورا که فردا هر کس اینجا باشه کشته میشه. به کلام امام مثل وحی میمونه. فرمود وقتی فردا اینجا هر کس باشه کشته میشه، امام صادق فرمود اگر همه اهل زمین میرفتن همه کشته میشدن. که حالا سر این در چیه؟ سر این در چیه که باید همه کشته بشن اونجا؟ اون زمین بلا چه زمینیه که یک فلسفه عمیقی داره که خود کوفه، خود کربلا، که کربلا در نزدیکی کوفه، کربلا در نزدیکی کوفه و کوفه شهر ولایته که مرکز خلافت امیر المؤمنین بود کوفه، شاه و اولیا، و از اون طرف حضرت بقیت الله آقا عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی تشریف میارن مرکز خلافتشون کوفه، که کوفه شهر ولایته، همون جوری که مدینه شهر نبوته، مکه شهر توحیده، کوفه پایتخت ولایته، و ابا عبدالله هم به طرف کوفه حرکت کرد. منتها سر راه کوفه چی قرار داره؟ کربلا. برای رسیدن به کوفه از کربلا باید گذشت. حالا اونجا هم جایی که هر کس برسه کشته میشه، سرزمین بلا. حالا نکته چیه درش؟ سلام، سری که درش هست چیه؟ زمین کربلا چرا این گونه؟ چرا بلاخیزه؟ چرا خون ریزه این زمین؟ فرمود 200 پیامبر و 200 سبت پیغمبر در اینجا قبلا کشته شده و همه شهیده، و سید و شهدا هم در همون جا به شهادت رسید همراه 72 نفر از یارانش که 18 نفر از بنی هاشم بودن، که در روایت میگه مثل اینها در روی زمین نبود، چنین انسان هایی بودن که در روی زمین مثل اینها نبود. خب چه زمینی کربلا؟ چه سری داره کربلا؟ این خاک چه خاکیه؟ و اینکه ابا عبدالله فرمود مرا یاری کنید، چه یاری میخواست ابا عبدالله؟ خودش که میدونست کشته میشه، یا لحظات آخر که دیگه قطع امید شده بود، پس چرا یاری میطلبید؟ اینها همه اسراریه که متعلق به کربلاست و باید بحث بشه روش. وقتی رسول اکرم در مسافرتی بودن که خبر شهادت ابا عبدالله وحی شد به رسول اکرم، رسول اکرم منبر رفتن صحبت کردن و خبر شهادت ابا عبدالله رو، در حالی که ابا عبدالله در سن طفولیت بودن، کودک بودن ظاهرا، خبر شهادت ایشون رو بالای منبر گفتن و لعنت کردن قاتلان ایشون رو. مردم شروع کردن گریه کردن. آقا رسول الله فرمود اتبکونه ولا تنصرونه، آیا بر حسین گریه می کنید ولی حسین رو یاری نمی کنید؟ خب یاری حسین چگونه؟ یاری کردن ابا عبدالله چگونه است؟ یعنی همین که شمشیر برداریم بریم بجنگیم، یا الان یاری کردن ابا عبدالله چگونه؟ این نیست که هر کس که گریه کنه بر ابا عبدالله یاری کننده ابا عبدالله باشه. وقتی که کاروان اسرا به کوفه رسید، کوفه شهری بود که امیر المؤمنین خلیفه بود اونجا، کوفیا همه میشناخده. حالا شام فرق میکرد قضیهش، شام محل سلطنت معاویه بود و اونقدر بر علیه آل علی بدگویی کرده بود معاویه که شامی ها همه دشمن بودن با امیر المؤمنین، مگر یه عده قلیلی که میشناختن اهل بیت رو. اما کوفه اکثرا شیعه نشین بود، کوفه محل خلافت امیر المؤمنین بود، اهل بیتشو میشناختن، اکثرا با اینها برخورد داشتن، زنانشون زنان اهل بیت رو میشناختن، مردانشون مردان بنی هاشم رو میشناختن. وقتی وارد شدن و حضرت زینب امام سجاد سخنرانی کردن، اینها شروع کردن گریه کردن. بعد حضرت زینب فرمود آیا ما را میکشید و بر ما گریه میکنید؟ پس چه کسی ما را کشت؟ نکنه ما هم جزء کسانی باشیم که بر حسین گریه میکنیم و ندانسته شمشیر میکشیم به روی حسین؟ اترکونه و لا تنصرونه، آیا گریه میکنید ولی یاری نمیکنید حسین رو؟ فکر کنیم یک موقع جزء اونهایی نباشیم که میکشن اهل بیت رو بعد گریه میکنن بر اونها. یا با ایام محرم داره نزدیک میشه، چند روز بیشتر دیگه نمونده، کاروان ابا عبدالله الان به طرف کربلا در حرکت. این روزها دیگه کاروان خیلی خلوت شده، کاروان حسینی، چون در منزل زباله وقتی خبر شهادت مطلب ابن عقیل داده شد، دیدن که سفیر حسین در کوفه به شهادت رسیده، فهمیدن که حسین تنها، کاروانی که داره به طرف مرگ میره، به طرف شهادت حرکت میکنه. لذا اهل دنیا یکی یکی جدا شدن از کاروان، ابا عبدالله رو تنها گذاشتن، در حالی که بچه های ابا عبدالله نگاه می کردن، بعضی می اومدن دست حسین رو می بوسیدن و معذرت خواهی می کردن و می رفتن، بعضی از خجالتشون اصلا جلو نمی آمدن و اینها می دیدن و خانوم زینب کبرا تماشا می کرد که چجور دارن حجت خدا رو تنها میگذارن، دارن حجت خدا رو تنها میذارن، تنها رها میکنن حجت خدا رو. این روزها دیگه باید جلد و روانه کربلا کرد، باید یه جوری عوض بشیم، یه جوری اخلاقمون، رفتارمون، کردارمون حسینی باشه، که راهمون بدن که عقب این قافله حرکت کنیم، دلمون کربلایی بشه، دلمون با این قافله بره کربلا، حسینی بشه. یا آقا، یا آقا، الله.